بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز پنجشنبه 24 خرداد 1403، غزل 489 از دیوان حافظ. ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی، در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی. کلک تو بارک الله بر ملک و دین گشاده، صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی. بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم، ملک آن توست و خاتم، فرمای هرچه خواهی. در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید، بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی. بازر چه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی، مرغان قاف دانند آیین پادشاهی. تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب، تنها جهان بگیرد بی منت سپاهی. کلک تو خوش نویسد در شأن یار و اغیار، تعویذ جان فزایی افسون عمرکاهی. ای عنصر تو مخلوق از کبریای عزت، وی دولت تو ایمن از وسمت تباهی. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. عمریست پادشاها کز می تهیست جامم، اینک ز بنده دعوی و از محتسب گواهی. گر پر توی ز تیغت بر کان و معدن افتد، یاقوت سرخ رو را بخشند رنگ کاهی. دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان، گر حال من بپرسی از باد صبحگاهی. جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. حافظ تو پادشاهت گهگاه میبرد نا، رنجش ز بخت من ما بازا به عوض خواهی. خب این یه قصیده غزلواره یا غزل قصیدهواره از دیوان حافظ که خیلی هم چنگی به دل نمیزن و مالی نیست و اگه میشد از روش رد میشدیم، ولی خب دیگه قرار همه رو بخونیم. چند تا نکته رو قبل از اینکه غزل رو شروع کنم بگم. قصیده یه قالب شعریه که اصلا از همینجا گرفته شده، به قصد مدح کردن، ستایش کردن پادشاه، حاکم، یا اصلا گل و بلبل و طبیعت، یا یار و معشوق و شتر و اسب و غیره، از فرهنگ و زبان عربی وارد زبان ما شده. تقریبا اولین قالب شعریه که بعد از اسلام خیلی ازش استفاده شد قصیده بوده، به همین دلایل هم استفاده می شده. ولی خب در مورد قصیده زیاد توضیح نمیدم، اهل علم می دونن، شما هم بارها در موردش صحبت کردم می دونید. ولی این غزلی که شبیه قصیده است و انگار داره مدح کسی رو میکنه، احتمالاً در مدح شاه شجاعه. شاه شجاع یکی از پادشاهان دوره مظفریه که دوره پادشاهیش خیلی طولانی بوده و همزمان بوده با زندگی حافظ. بخش اعظمی از زندگی شعری حافظ در دوره همین شاه شجاع و پدرش امیر مبارزالدین بوده. شاه شجاع آدم اهل هنر و شعر و ادب و فرهنگی بوده و خب به هر حال نمیدونم از 8-9 سالگی قرآن حفظ بوده، منباب این که تقدسی برای حافظ قائلید به خاطر حفظ بودن قرآن. همین پدر سوخته و پدر سگ چی؟ همین مادر فلان پدر فلان هم قرآن حفظ بوده، اهل شعر بوده، خیلی شاعر خوبی بوده. یه دیواری منتسب به شاه شجاع هست که در حافظ خیلی با حافظ بده بستون شعری و نامنگاری داشته، ولی خب پادشاه بوده و پدر سوختگی های خودشو داشته. همین شاه شجاع اعظم که حافظ قرآن بوده، شاعر بوده، اهل هنر بوده، انقدر هوای اهل هنر رو داشته و اصلا یکی از اصلی ترین مخاطبان شعر حافظ همین شاه شجاعه. یعنی بیشترین متن رو حافظ برای شاه شجاع نوشته. همین شاه شجاع پدرش رو میبره زندانی میکنه، دستور میده میل به چشمش بکشن، یعنی کورش کنن، و به خاطر اینکه پدرش رو کور کرده بوده و به پادشاهی رسیده بوده، همواره میترسیده پسراش این کار رو باهاش بکنن، که جفت پسرش رو تبعید میکنه، زندان میکنه، به هر حال چیزی که عوض داره گله نداره دیگه. بعد به هر حال این پدرسوختگی ها هم داشته، ولی خب خیلی پرقدرت ظاهر می شده تو عرصه سیاست، جنگ های مختلفی تو اون چندین سالی که حکومت داشته کرده، سعی کرده خیلی از قبایل رو سر جای خودشون بنشونه. بعد از اینکه پدرش رو اونطوری کور کرد و کشت و اینا، با دو تا برادراش ستا بودن، میان اون قلمرو حکومت رو تقسیم میکنن، مثلا یه بخشی واسه این برادر، یه بخشی بعد بین این برادرها دعوا میفته، بعد عموزاده ها میان، مثل همه حکومت ها پر از فراز و نشیب بوده. گویا این غزل هم برای دورانیه که شاه شجاع بیرون از شیراز بوده، یه مدت درگیر همین نوع جنگ ها بوده، و وقتی هم که برمیگرده حافظ این رو بهش تقدیم میکرده. خیلی هوای اهل شعر رو داشته. در مورد لیست شاعرانی که به دربار شاه شجاع رفت آمد میکردن، یه لیست عریض و طویلی هست که حافظ هم یکی از هموناست و هوای اونا رو داشته، پول بهشون میداده و غیره. بعد یه روایت ها و قصه هایی هست از اینکه شاه شجاع خیلی خوشگل بوده، زیبارو بوده، مثلا چی میگن دخترکش؟ نه اینا قصه است، اون که چیزه، ولی اون که چیز جدید نیست، یعنی برای دوره چیز نیست، ولی حالا روایت هست که شو خیلی خوشگل بود و اینا، خیلی همه مجذوبش بودن. حتی یه قصه ای هم گفتن که یه روزی از خیابون داشته رد میشده، یکی میگه فاطمه خاتون، فاطمه خاتون، بیا بیا، شاه شجاع داره رد میشه، بیا ببینش. بعد شاه شجاع مکس میکنه، نگاه میکنه، میگن چرا مکس کردی؟ میگه خواستم فاطمه خاتون مثلا بی نصیب نبوده. اینا حالا دیگه روایت های اغراق‌آمیزه، ولی به خاطر همین چهره زیباش در تاریخ اومده که روابط حافظ با اون یه روابط عاشقانه طوری هم بوده دیگه. حالا الله و علم دیگه، والا چرس کنم، دو تا حافظ قرآن با هم و این حرفا دیگه نمیدونم، ولی با این عکسایی که الان از آرشیو کاخ گلستان داره میاد بیرون، دیگه هیچ چیزی بعید نیست. من اگه بیام بگم خودت هم این کارا رو کردی، میگم آره دیگه حتما کردم دیگه، حواسم نبوده و اینا. به هر حال هیچ چیزی از هیچ کسی بعید نیست، واقعا که هر چه نقل کنند از بشر در امکان است. به هر حال یه بخش اعظمی از قصائد حافظ مدحیه، یا یه بیتش، یه مصرعش، یا مثل این کلش، یه جاهایی که اصلا ذکر نام کرده، یه جاهایی بدون ذکر نام، ممدوحش همین شاه شجاعه. خب برخی از بزرگواران هم همین غزل رو مثل همیشه خیلی عرفانی معنی کردن، مثلا میگن کی میتونه مثلا حکمت سلیمان رو داشته باشه، یا مثلا شمشیرش از آسمان فیض بگیره، یا این که نمیدونم قلمش دوست و دشمن رو این کار رو کنه، یا چه میدونم دیگه چی بگم برای خدمتتون، صد چشمه آب حیوان مثلا از قلمش بیاد بیرون، تعبیر میکنن به امام زمان، به حضرت علی، به عمر و عثمان و ابوبکر و خیلی های دیگه، یا اصلا هر کسی. ولی خب اینم در نظر بگیرید که اصلا شعر و دنیای هنر دنیای قلو و مبالغه و اغراقه. اگر در غیر این صورت بود اصلا ما نمیخوندیم شعر رو. اگه شعر قرار بود از حالتهای عادی ما به طور عادی صحبت کنه، میشد حرفهای خاله زنکی جلوی سبزی پاک کردنامون که هیچ کس مشتاق نبود بشنوه، و بعد از اینکه اون حرفا تموم میشد همه چیز تموم میشد. اصلا ماندگاری شعر بخوام این اغراق هاست که تو اون ممدوح رو یه جوری مدح کنی که انگار ازلی و ابدیه. خب اگه حافظ میرفت شاه شجاع رو اینطوری مدح میکرد، ای پدر سوخته ای که پسرت رو کور کردی، ای پدر سوخته ای که نمیدونم پدرت رو کور کردی، پسرت رو زندانی کردی، برادرزادت رو کشتی، خب اون چیکارش میکردن؟ این که دیگه نمیشد دیگه مد که نمیشد که. یا مثلا میگفتش اگه برمیگشت میگفتش حواست باشه ها، این حکومت وقتی به بابات وفا نکرد به تو هم وفا خب مجبوره بگه که حکومت تو ازلی و ابدیه، عدل و عدالت تو از آسمان اومده. و کسانی که اهل مطالعه قصائد هستند میبینن که برای تک تک پادشاه های شاعرها از این قصیده ها گفتن و برای همه گفتن تو رو خدا برای ما فرستاده، تو رو نمیدونم تو نماینده عدالت خداوند بر روی زمین هستی، تو اصلا حکمت حکم خداست، تو عدلت عدل خداست، نمیدونم محبتت رحمانیت و رحیمیتت و نمیدونم بذل و بخششش. و از این چرت و پرت ها در مورد همه پادشاهان گفتن. حالا بریم توی غزل، کاملا مشهوده که این غزل، ولی در نهایت اصلا حافظم خودش رو دوست داشته. ببینید این غزل رو یک جوری حافظ سروده که اسم خاص و مشخصی از شاه شجاع یا هیچ کس دیگه‌ای نیست و به خاطر همین شعر تاریخ مصرفش تموم نمیشه. شما میتونید این شعر رو برای هر پادشاهی، برای هر صاحب قدرتی، برای هر معشوق دوست داشتنی بخونی و همینطور همین الان وردار ببر مثلا بخون برای آقای خامنه ای، چیز میکنه، صدق میکنه، هیچ مشکلی نداره. یا ببر بخون برای نمیدونم پادشاه مصر، اصلا ببر بخون برای پادشاه اون چیه شاهزاده انگلستان، برای هر کسی بخونی این صدق میکنه. این هم از رندی و زرنگی حافظ بوده که یه جوری شعر گفته که هر کسی از زن خود یارش بشه. و اگر شما چه عرفانی معنی کنی، چه اینو برای شاه شجاع بدونی، چه بدونی واسه شهردار شهرتونم گفته، دیگه صدق میکنه و برید حالشو ببرید، هیچ مشکلی هم نداره و خیلی هم خوب. اصلا حافظ همینو میخواسته، حافظ میخواسته که بین علما اختلاف بیفته، وگرنه خیلی راحت بود براش تو همه بیت‌ها یه اسمی از شاه شجاع بیاره یا یه اسمی از امام زمان بیاره یا یه اسمی از حضرت علی بیاره، کاری نداشت که، هیچ کس هم بهش خورده‌ای نمی‌گرفت. ولی این کارو کرده که من و شما بعد 700 سال بشینیم با هم بحث کنیم، بگیم نه این شعر عرفانیه، این یکی بگه نه این مدحیه، یکی بگه این عاشقانه است، هر چی بگیرید درست. ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی، ببین انوار پادشاهی در رخ تو پیدا، یعنی هر کی صورت تو رو میبینه میفهمه پادشاهی. یه نکته به نکته های قبلی اضافه کنم، یکی از باورهای ایرانیان از دوران باستان تا کنون اینه که شاه فرح ایزدی داره، یعنی یه نوری یه نیروی داره که اونو شاه کرده، یه فروغی که اگر بر دل هر کسی بتابه اون میتونه قدرت. چه ببینید حتی توی شاهنامه فردوسی هست که داره از پادشاهان اساطیری صحبت میکنه، تا بگیرید تا همین پادشاهان اخیر که ایرانیان معتقد بودند که اون نیرویی که خداوند به اینها داده اینو پادشاه کرده. اگر بهشون بگی پادشاه رو کی انتخاب کرده، نمیگه ما مجلس خبرگان داریم، مجلس نمیدونم چیه، اون یکی اینو اینو اونو داریم، نه میگه این رو خداوند انتخاب کرده. این فرح ایزدی داره، این من و تو نداریم. همین چند روز پیش یک کتابی رو میخوندم، چیز روشن فکران ایران در عصر مشروطه. بعد خیلی جالب آقای خدای آجدانی بود فکر میکنم، آره، بعد نوشته بود اونجا، گفته بود که یکی از دلایل این که هزاران سال پادشاهی در ایران ادامه داشت این بود که مردم فکر میکردن پادشاهان چون فرح ایزدی دارن، دقیقا معادل انوار پادشاهی تو همین مصرع اول. ببین ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی، دقیقا معادل و مترادف همین فرح ایزدیه که تو این تصاویر باستان دور سر پادشاهان یه نوری هست. میگه ببین پادشاه فرستاده خداست، نور ایزدی داره، در نتیجه مخالفت پادشاه مخالفت با خداست. خب هر کسی پادشاه علاوه بر اینکه هزاران ظلم بکنه، ستم بکنه، هر کاری بکنه، چون نماینده خداست، چون فرعی زدی داره، هیچ کس حقه. بعد اصلا آدم‌های عادی و عامه خودشون رو شایسته این نمیدونستن که به مقام پادشاه خرده‌ای بگیرن، اعتراضی بکنن، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی، سطح خودشون رو بسیار پایین میدونستن. به خاطر همینه ظلم رو تحمل میکردن و فکر میکردن خب حقشونه دیگه، چون اون پادشاهه، ما پادشاه نیستیم. خب حالا همین موضوع در قالب مذاهب و ادیان هم ادامه پیدا کرد که پیامبران و امامان و نمیدونم روحانیون همه ادیان اومدن گفتن ما چی؟ ما نماینده خدا هستیم و مخالفت با نماینده خدا مخالفت با خداست. و حالا یه جاهایی مقام روحانیت با مقام پادشاهی با هم مخلوط میشه و یکی میشه، یعنی پادشاه هم موبد اون دینه، هم کسوت روحانیت و پیامبرگونگی داره. یه جاهایی نه، ببینید مثلا توی شاهنامه پادشاه از موبد دین و روحانی دین جداست، ولی همواره این دوتا کنار هم پهلو به پهلو دارن به مردم حکومت میکنن. حالا یک جاهایی حکومت ها کاملا دینی میشه، میاد قدرت پادشاهی کنار میره، قدرت ادیان باقی میمونه. یه جاهایی نه، قدرت ادیان یه ذره ضعیف‌تر میشه، قدرت اصلی قدرت پادشاه میشه. در نهایت به خاطر اون فرح ایزدی، انوار پادشاهی، یا خیلی اصلا در قصایدی که در متن پادشاهان هست، یکی از نکات بارز که اگه یه نفر بره همین رو مثلا معادل انوار پادشاهی، فرح ایزدی، نور خدایی یا شبیه این رو تقریبا تو اکثر قصاید هست، یعنی پادشاه همینطوری زرتکی فرتکی پادشاه نماینده خداست. بس حواستون باشه به نماینده خدا نباید چیزی بگید و از این حرفا. حالا خیلی جالبه تو همون کتاب روشنفکران ایران در عصر مشروطه یه نکته میگه، میگه به محض اینکه ایرانیان پاشون به اروپا باز شد، حالا برای تحصیل، برای تجارت یا برای هر کاری، چون نظام پادشاهی اونا دیگه تعدیل شده بود، میبینن اینجا مثلا مطبوعات آزادن، حتی از پادشاه سوال بپرسن، خردگیری کنن، حتی پادشاه در برابر قوانین با بقیه یکسانه، حتی پادشاه اگه یه نفر رو بکشه باید جواب پس بده، فقط فرد عامی اینطور نیست. بعد رفته رفته اومدن اینو کم 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 توی ایران جا انداختن، تو سفرنامه ها، تو سخنرانی ها، تو کلاس های درس، و مردم نسبت به پادشاه مطالبه گری کردن که بعد از اون خب مشروطه شروع شد، مجلس شروع شد و همینطور روند ادامه داره. و همینطور امروز هم که ببینید الگوی ما الگوی جهان غربه، چون الگوی دیگه ای ما نداریم برای اینکه اونا یه قدم از ما در مورد مثلا رعایت قوانین جلوتر باشن. پادشاه هم قوانین مثلا طبق قانون و مقررات باید جواب پس بده. اینم خیلی کتاب زیاد پربرگی هم نیست، توی یه پنجشنبه بعد جمعه میتونید بخونید اگه دوستش داشتید، 100 و خورده 200 صفحه، ولی جالبه چون یه بخشایی از سفرنامه های روشنفکران عصر مشروطه رو آورده که هنوز هم به نظر من جای خوندن داره. و باید ببینید بیداری زمانی که رسانه ها به این شدت نبود چجوری اتفاق میفته. الان خب برای ما روشنگری خیلی راحت تره و این صفحات رو اسکرول میکنیم و از همه جای دنیا خبردار میشیم. روشنفکران ایران در عصر مشروطه. خب برگردیم به غزل. ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی، در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی. ببین فکرت همون معادلش فکره دیگه، تفکر، اندیشه. بعد در فکرت و تدبیر و تفکر تو چی پنهانه؟ حکمت الهی. ببین علاوه بر این که تو نور پادشاهی یا همون فرح ایزدی یا هر چیز دیگه ای داری، یه عالمه حکمتیه. این حکمت الهی هم دو پهلوه، یکی این که اون حکمت و علم و دانش و بصیرتی که از علوم عرفانی و الهیه، یک جوری شهودیه، علم نظری نیست، مثلا فیزیک و شیمی نیست. یکی هم حکمت الهی، یعنی حکمتی که مستقیما خدا به تو داده. تو نرفتی کلاس اول کلاس دوم بعد بری دانشگاه بعد بری فلان اونو یاد بگیری، اون من اندی نزد خودت داشتی، چون فضات خداوند بهت داده. یعنی از هر دو جنبه به حکمت الهی نگاه کنید. خود حکمت هم معانی متفاوت داره، ولی اینجا اون بصیرت هست، اون علم و دانش هست که یه جور فرزانگی آموختنی نیست. یه وقتا یه علم و دانشیه که من یاد میگیرم، یه وقت یه علم و دانشیه که خیلی هم من شاید دنبال کسبش نبودم، ولی اونو انگار اون خرده رو به من دادن، یا فضاته دارم یا تجارب زندگیه. هرچند حکمت خیلی معنا داره ها، مثلا میگن چی؟ هیچ ارزونی بی علت نیست، هیچ گرونی یعنی دلیل و چیز. یه جاهایی مثلا میگن چه میدونم، این حکمت خدا رو ببین، یه چیزی معادل مشیت الهی یا اون دانسته خدا که ما نمیدونیم. خیلی مختلف، ولی اینجا بیشتر به اون فرزانگیه میخوره. خب ببین چقدر پادشاهو گنده کرد. ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی، در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی. بعد یه نکته هم ببین، خود فکرت و تفکر و بینش پنهانه. یعنی شما در برابر روبرو شدن با یه نفر، سر از فکرش و بینشش و عقیدش در نمیاری که حالا حرفی بزنه چیزی بگه. حالا در فکرت اونم تازه پنهان صد حکمت الهی. نشون دهنده اینه که تناسبا رو حافظ بهش حواسش بوده. کلک تو بارک الله یا بارک الله بر ملک و دین گشاده. چی گشاده؟ صد چشمه آب حکمت از قطره سیاهی. کلک قلمه. خب قلم ها در گذشته که اینطوری اتود و پلاستیک و فلز نبوده که، یه شاخه درختی بوده، می بریدن، تیز می کردن تو مرکب و می نوشتن. به اون می گفتن کلک، قلم نی، معادل قلم نی خوشنویسی. و پادشاه چی کار می کرده؟ یه حکمی می نوشته، یکی رو اعدام می کردن با این کلکش. یه حکمی می نوشته، یکی رو استاندار می کردن. یه حکمی می نوشته، به یکی پول می دادن. یه حکمی می نوشته، پول از یکی می گرفتن. پادشاه دیگه هر غلط دلش بخواد می تونه بکنه. حالا اینم میگه کلک تو، قلم تو، استعاره از قدرت تو دیگه. قدرت پادشاه تو چیه؟ تو قلمشه، هر چی بنویسه لازم الاجراست. کلک تو بارک، این بارک الله همون بارک الله خودمونه. ما به عامیانه میگیم بارک الله. بارک الله از برکت، با مبارک، مبارک باشه، پر برکت باشه. بارک الله به معنای آفرین و تحسین و برکت و خوشی و همه اینا هست دیگه. این جمله علا برکت الله، آفرین، دقیقا همون علا برکت الله چیز. حالا این کلک تو هم مثلا همینطوری میگیم ماشاءاللهش باشه، نمیدونم خدا زیادش کنه، خدا بهش برکت بده، سلامت باشه. این دقیقا جمله دعایی به همینه، به کلک تو برکت بده بر ملک و دین. ملک پادشاهی، ببینید اینجا ملک و دین یعنی پادشاه و مقام روحانیت که اول گفتم انگار یه جایه، هم بر ملک و پادشاهی هم بر وجه دینی و روحانی گشاده. چی گشاده؟ صد چشم آب حیوان از قطره سیاهی. قطره سیاهی همون دواتیه که کلکو میکنه توشو، یه چیزی از اون یه قطره سیاهی که تو مینویسی، صد چشمه آب حیوان هم در زمینه پادشاهی هم در امور دینی و مذهبی و الهی. یعنی هم میتونی به یه نفر دین دنیا رو بدی، هم آخرتو، هم میتونی نمیدونم این دنیاشو آباد کنی، چه برعکس، خسارت دنیا و آخرتش کنی. هم این دنیا خسران و زیان باشه، همون دنیا. ببین چه کارایی میتونه بکنه. اون شاخ نبات حافظ هم که میدونید همین کلکه. حافظ چه شاخ نباتیست، کلکه تو، قلمه. اون شاخ نباتی که میگید زنشه، دوست دخترشه و اینا چرت و پرته. همین قلم حافظه که این همه کار ازش برمیاد. ببین از این شاه شجاع پدر سوخته چی ساخته؟ کلک تو بارک الله. استاد شفیع کتکنی میگفت اگه میدونستید حافظ این شعرها رو برای کی گفته اصلا نمیخوندید. حالا دیگه ولی ما میخونیم دیگه. میدونید آدم یه جایی به بعد تو هنر باید تکلیف خودش رو روشن کنه که هنر رو برای هنر و التزاز و لذتش مثلا میخونه، دنبال میکنه، میبینه، یا حالا هر هنری به یه جایی میشنوه، یا به خاطر به وجود آورندش. اگه به خاطر به وجود آورندش شما مثلا شعر حافظ رو میخونی، اصلا باید حافظ نخونی. چیه؟ یه سری برای شاه شجاع و شاه یحیی و ابو اسحاق و فلان شعر گفته، ما بشینیم هی بگیم به به و چه چه به ما چه؟ یا اگه مثلا صدای همایون شجریان رو به خاطر همایون بودنش گوش میدی، والا این یه روز با این خانومه، یه روز با اون خانومه، یه روز صداش در میاد با اون یکیه، ولی صدای همایون اگه به خاطر همایون، به خاطر هنر میشنوی، دیگه برات اهمیتی پیدا نمیکنه. همایون داره بی ما چه؟ هی بگن همایون از این جدا شد، همایون به اون پیوست، همایون با اون دیده شد، بی ما چه؟ همینا رو در مورد فروغ فرخزاد، همینا رو در مورد عبید زاکانی، همینا رو در مورد ایرج میرزا، همینا رو در مورد هزار هر کس دیگه میتونی بگی. یعنی یاد بگیری شخصیت آدم ها رو از هنرشون. اگه یاد نگیری یه آسیب بزرگی تو زندگیت میخوری. الان شما میری ببینی این مثلا استاد نقاشی بسیار ارزشمنده فلانه، چه هنری، بعد دو روز دیگه یه خفت و خطایی از اون میبینی. آدمیزاده دیگه، فلان شاعر، فلان نویسنده، فلان خواننده، فلان بازیگر، تو چی کار داری؟ فلان قاری قرآن حتی اصلا چه اهمیتی داره؟ چه اهمیتی داره فروغ چی کار است؟ چه اهمیتی داره حافظ چی کار است؟ اصلا به ما چه؟ هرچی هم ریز بشی خودتو عذاب دادی. هنر رو ببین، لذت تو ببر و رد شو. نبین کی میگه، ببین. اگر حافظ رو به خاطر این که از حافظ داری میخونی، باخت بزرگی تو زندگیت کردی. اینو بعدن میفهمی. خب به هر حال صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی، از یه قطره جوهر. سیاهی هم میدونید که جوهرها قبلنا با همین دوده چوب و اینا درست میشده، با سمق و موم و اینا قاطی میشده، به خاطر اون این سیاهی دوده هاست. بعدم که میدونید یه قطره میافتاد چی بود؟ مراهم میشد؟ مزاحم. اون جوکی بود که عبید زاکانی گفته بود، یک قلمی چکید مراهمی شد مزاحم. حالا یه قطره میتونه اعدامش کنید، اعدامش نکنید، یا هر چیز دیگه. بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم، ملکان توست و خاتم فرمان، فرمای هرچه خواهی. خب این دوتا بیت با بیت بعدی در حکمت سلیمان، هر کس که شک نماید در عقل و دانش او خندن مرغ و ماهی، کلن اسم اعظم، خاتم، اهرمن، حکمت سلیمان، مرغ و ماهی، همه اینا داستان سلیمانه. سلیمان یه انگشتر داشت، دیگه انقدر تکرار شده من سریع میگذرم، یه انگشتر داشت، احتمالاً اسم اعظم بر خاتمش نوشته شده بود، اون انگشتر رو داشت قدرتمند میشد. یه روز شیطان اومد به نحوی انگشتر رو از سلیمان گرفت، شیطان شد سلیمان. سلیمان هم که دیگه کلاش پشمی نداشت، گذاشت رفت توی جزیره‌ای واسه خودش ماهیگیری میکرد. این اهریمنه، این شیطانه شده بود سلیمان رو به همه فرمان روایی میکرد. حالا یه روزایی امکان داره سلیمان بیاد، اهریمن بیاد سلیمان بشه. آیا همیشه اینطوریه؟ نه، چون اون انوار اسم اعظم، اون دفعه هم سر یه غزل دیگه گفتم اون قدرت در سلیمان بود یا در انگشتر بود؟ اگر در انگشتر بود، اون اهریمن حالا چه بسا داره به ما حکومت میکنه، احتمالا قدرت دست سلیمان بوده. یعنی میخوام مثل این که اون قدرت در عصای یا در موساه، اون توانمندی در موساه که اون عصا تو دستش اژدها میشه، اون توانمندی در سلیمانه که اون انگشتر میتونه اون قدرت رو بهش بده. هرچند اون اهریمن، اون شیطان یه مدت تونست توانمندی های سلیمان رو ازش بگیره، ولی زود قافیه رو باخت. هرچند تو بری دو روزم لباس پادشاهی رو بپوشی، ولی وقتی نمیتونی مملکت رو اداره کنی از اون بالا بخوای نخوای دیر یا زود باید بیای پایی، باید سقوط کنی، چاره ای نیست، چون فقط به تخت و تاج و لباس نیست، یک نیروی دیگه، یک توامندی دیگه، یک فرهیخته دیگه، یک حکمت و فرزانگی دیگه ای وجود داره که لازمه که اون باشه. حالا اینو ببین، بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم. حالا هر کی اسم اعظم بلد باشه سلیمان میشه ملکان توست و خاتم. ببین هم پادشاهی مال توه هم خاتم، یعنی تو هم اینو داری هم اونو داری، توامندی دو سویه داری، فرمای هرچه خواهی، هرچی میخوای بفرما. در حکمت سلیمان هر کس که شک نباید بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی. خب سلیمان که میدونید توامندی حرف زدن با حیوانات و پرندگان، حالا در قرآن نوشته منطق الطیر علم نامنطق الطیر، ما زبان حیوان پرنده ها باش بهش یاد دادیم، ولی گویا همه بقیه حیوان ها هم میتونست با مورچه حرف زده با بقیه، مگه اینکه مورچه هم مثلا جز پرنده ها حساب کنیم و اینا، مثلا مورچه پرنده بود. حالا به هر حال بعضی هاشون بال، شاید از اون بالدارا بوده، به هر حال ولی سلیمان یه قدرت‌هایی داشته که دیگر پیامبرها نداشتن. خب حالا در حکمت سلیمان، بعضی نسخه بدلش در حکمت سلیمانه، اول یه دقتی کنید ببینید که میگه اگر در حکمت یا حکمت سلیمان شک کنی مرغ و ماهی به عقلی که نداری میخندن، یعنی در حکمت یا حکمت سلیمان نباید شک کرد. خب اینا رو داره خطاب به کی میگه؟ به همین شاه شجاع یا ممدوحش، هر کسی باشه، الله هر کسی. خب ببینید، اولا که ببینید حکمت یا حشمت، حشمت یعنی جاه و جلال، حکمت همون علم و فرزانگی و داناییه. شما بیشتر به جاه و جلال آدم رو شک میکنید یا به حکمت و فرزانگیشون؟ جاه و جلال دیده میشه، تو میبینی طرف یه قدرتی داره، یه ثروتی داره، یه شکوهی داره، یه قصری داره، یه نمیدونم فلان ماشینی داره، یه خونه، یه چیزی داره، ولی حکمت دیده نمیشه. یه وقتای آدم ها یه کارهایی میکنن مثلا میگه آه عجب آدمی چی عقلی داره، یه وقتای همون آدم یه کارهایی میکنه که چی میگفت، یه سنگ رو میدازه تو چاه صد تا عاقل نمیتونن. حالا به خاطر همین خیلی ها میگن حکمت درسته، ولی حالا حکمت و حشمت رو ازش بگذاریم، به یعنی کلن توامندی دیگه. هر که به توامندی سلیمان چه ظاهری چه باطنی شک کنه، مرغ و ماهی بهش میخندن، به عقل و دانشش. چند تا چیز داشته، یک این که یا حکمت سلیمان از هر منش شمسه، خیلی واضحه، چطور تو نمیبینی و شک میکنی؟ مثال قدرت شاه شجاع این همه واضحه، مشخصه، انقدر سلطان قدرتمندیه، تو چطور شک میکنی؟ اگه شک کنی مرغ و ماهی بهت میخندن. دوم اینی که حکمت رو کیا متوجه میشن؟ اونی که خودش اهلش باشه. کسی حکمت سلیمان رو میفهمه که خودشم چی میگفت؟ قدر جوهر و جوهری میدونه، قدر زر و زرگر میدونه. اون کسی متوجه اون حکمت میشه که خودش از حکمت چیزی حالیش باشه. چون تو از حکمت چیزی حالیت نیست، عقل و دانش نداری، به حکمت سلیمان شک میکنی، بس مرغ و ماهی هم بهت. و سومی که اصلا مرغ و ماهی حکمت سلیمان رو دیده بودن، حکمت سلیمان رو دیده بودن. شاید سلیمان بیاد به من بگه من میتونم با حیوانا حرف بزنم، بعد همینطوری یه چیزی هم بگه، چی دیوونه شده؟ ولی ما که نشدیم تو با این حرف بزنی، ولی اون مرغ و ماهی حکمت صدای سلیمان رو میشنوه، گفتگوش رو متوجه میشه، بعد به تویی که شک میکنی که میگی واقعا سلیمان با حیوانا حرف میزده؟ والا چه میدونم، خدا میدونه، ما که ندیدیم، بعد ولی اون مرغ و ماهی به عقل تو، چون اونا میتونن از هر سه جانب میتونی بهش نگاه کنی. به علاوه اینکه حکمت سلیمان اسم یه کتاب پند و اندرز گونه ایه، همین شبیه گلستان و بوستان سعدی در پیش از میلاد مسیح که همین در همین موردا صحبت کرده. ببین چقدر قدمت کتاب زیاده. الان سال چندی؟ 2024؟ 2000-3000 سال پیش این کتاب نوشته شد. میخوام بگم حکمت سلیمان احتمال داره نسخه بدل بهتری از حکمت سلیمان باشه، چون اسم این کتابی هم هست. حتما حافظ اسم این کتاب میدونسته. در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید بر عقل و دانش او خندند مرغ و... حالا شک میکنید یا نمیکنید؟ دیگه کسی جرأت میکنه شک کنه؟ بذار بخندن. حالا چی میشه؟ مرغ و ماهی هم خوشحال باشن، ایرادی نداره بخندن. من شک میکنم که مرغ و ماهی هم خوشحال باشن یکم بخندن. بازرچه گاه گاهی بسر نهد کلاهی، مرغان قاف دانند آیین پادشاهی. باز یه حیوانیه از خانواده عقاب و شاهین و اینا. پادشاه ها به باز خیلی علاقه داشتن، گویا میگفتن براشون خوشیومنه، تو شکار ازش استفاده میکردن. یعنی که مثلا من اینجا یه خرگوش رو تیر میندازم میفته، این باز از روشونه پادشاه پرواز میکرد، میرفت اونو ور میداشت میابرد. ولی برای همین کار نیاز بود آموزش ببینه. مادرزادی که اینو بلد نبود، به خاطر این وقتی جوجه بود تازه از تخم اومده بود بیرون، این باز چند روزه رو یا چند هفته رو چشماشو میبستن یا بعضی وقتا میدوختن. اصلا چشم دوختن شنیدید؟ با نخ و سوزن چشماشونو میدوختن که جایی رو نبینن. بعد از این که به تاریکی عادت کردن، یا اینکه یه کلاهکی، یه چیز کوچولوی شبیه کلاه رو سر این باز میذاشتن. بعد که عادت میکردن، وقتی چشماشون رو باز میکردن، اون حیوانی دنبال چیه؟ دنبال غذا دیگه. بعد میرفت دنبال غذا. کم کم از این روش بهش یاد میدادن که هر وقت چشمش باز بود بره و اون غذا رو بیاره. یه عذابهایی، اصلا ما یه کتابهایی داریم در تاریخ به اسم بازنامه. بازنامه ها سرگذشت همین باز هاست که چطور آموزش میدیدن. بعد بعضی هاشون دیگه خیلی حرفه‌ای بودن. بعد یه قصه های دیگه ای هم هست، مثلا اگه یه پادشاهی 4 تا پسر داشت، مثلا پسر اول رو نمیخواستن پادشاه کنن، بقیه پسرها مدعی بودن، بازو ول میکردن روشونه هر کی نشست اون پادشاه میشد. یا خیلی مثلا داستان های مختلفی هیته باز وجود داره. و به هر حالت توی عکس ها و فیلم ها هم دیدید دیگه، یه پرنده باشکوه اینطوری میشینه. اون چی بود؟ اون کاپتان چی بود؟ یه چشم اینطوری داشت، یه پرندش اینجا میشه اسکارتون بود، ناخدا نمیدم چی. آره آره، اون هم ببینید از همین اسطوره هاست، از همین قصه هاست. این بوده در تاریخ ما. خب حالا این از باز. کلاه جریانش چیه؟ کلاه در ادبیات ما نماد پولداری، قدرتمندی، پادشاهی، با کلاسی و از اینجور فرمان روایی و اینجور چیز هست. خدا حافظ چی میگه؟ که هر که سر به ترا... نه هر که سر به تراشد قلند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. ببین؟ یعنی کلاهداری برای خودش آیین و قواعد و قوانینی داره. اینطور هم نیست هر کی کلاه بذاره بشه پادشاه، هر کی تاج بذاره مثلا بلدی باشه. نه، یه بلدی میخواد که هر کسی نداره. حالا اینجا میگه بازر چه گاه گاهی، یه هر از گاهی بر سر نهد کلاهی، ولی با این با سر گذاشته فرمان روا میشه، حاکم میشه، پادشاه میشه. مرغان قاف دانند آیین پادشاهی رو، هر بازی یا هر پرندهی نمیدونه. کیا میدونن؟ مرغان قاف. مرغان قاف هم همون داستان سیمرغ عطاره که مرغا جمع میشن برن به سیمرغ برسن، میرسن به کوه قاف، میبینن خودشون سی تا هن، میبینن چیزی بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست. حالا اینا دیگه قاطی افسانه ها و اسطوره هاست. مثلا کوه قاف رو معتقدن یه کوهیه که دور تا دور عالم رو گرفته، از زمرد سبز ساخته شده، هیچ آدمی اونجا نمیتونه بره، بعد سیمرغ اونجا خونه داره، خورشید که طلوع میکنه از پشت اون کوه میاد بیرون، نمیدونم غروب که میکنه یه چاهیه پشت اون کوه، میره اونجا زندانی و اسیر میشه دیگه، از اینجور اسطوره هست دیگه. حالا اینجا میگه ببین چی گفت، بازر چه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی، مرغان قاف دانند آینه، اونا میدونن چون بر کوه قاف مسلطن، از اونجا کل جهان رو میتونن رصد کنن، به علاوه سیمرغ نماد قدرت، مخصوصا قدرت های الهی. حالا مرغان قاف هم این جمع به کار برده ولی منظورش همون سیمرغ یا عنقا افسانه ایه. سیمرغ هم که جاش کجاست؟ لونش تو کوه قافه. حالا همین که الان ما میگیم مثلا سر قله قاف هم باشه یعنی یه جای دسترس ناپذیر، مثلا میگن طرف سر کوه قاف هم باشه پیدا میکنمش، سب کن مثلا، این یعنی یه جایی که دست هیچ بری بشری هم نمیرسه تو بری من بیام پیدا میکنم. یا مثلا سعدی میگه چنان پهن خانه کرم گسترد که سیمرغ در قاف روزی خورد، میگه خدا یه جوری خانه کرمش گسترده که سر کوه قاف هم سیمرغ داره روزیشو میخوره، هیچ کس بی روزی نمیمونه. تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب، تنها جهان بگیرد بی منت سپاه. تیغ چیه؟ شمشیر. تیغ یعنی شمشیر، تیغ هر چیز تیز، تیغ و تیز یک کلمه فقط در لهجه های مختلف، ولی شمشیر. خب شمشیر رو برای اینکه هر فلزی رو بخوان تیز کنن محکم کنن از آب و آتش استفاده میکنن، هی میکننش تو آتش، میکوبنش، میکننش تو آب، دوباره تو آتش میکوبن، تو آب، تو آتش میکوبن، تو آب، انقدر به این شمشیر آب میدن تا تیز بشه. آب دادن شمشیر یعنی تیز کردن شمشیر. خب حالا یه وقت شما یه شمشیر میخوای بخری، نماد قدرت در زمان قدیمه دیگه، هر کی شمشیر داشت اینجا شمشیر میبست تو خیابون را میرفت، همه میفهمیدن این یا مثلا چیه معادل سپاهی و نیرو انتظامی، الان میفهمیدن یه در لشکری و نظامی و قدرتمنده. حالا هرچی شمشیر بزرگتر و تیزتر و نوکش دوشاختر یعنی قدرتش بیشتر، نمیدونم توانمندیش بیشتر. حالا اونی هم که خالی میبندم از همینجا میادا، بعضیا اصلا نه شمشیر زدن بلد بودن نه اصلا سپاهی و ارتشی و فلان بودن، میومدن غلاف شمشیر رو اینجا میبستن توی کوچه را میرفتن، خالی بود، هیچی نبود. خالی بندی از همین جا آمد، یعنی کسی که شمشیر نداره ولی اون غلافشو خالی خالی، یعنی ظاهر خوب باطن توهی و پوچ، موچ، پوچ بود، موچ بود، چی بود این تو گل یا پوچ، همون دقیقا اون خالی بنده. حالا اینم میگه ولی حالا شما یه وقتایی میری آهنگری یه شمشیر خوب برات میسازه، یه وقتی هم آب دادن شمشیرت از آسمان هاست، این شمشیر رو خدا برای تو قدرتمند کرده، تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب. ببین خداوند خودش اومده این شمشیر رو برای تو تیز کرده، یعنی این قدرت رو خود خدا در اختیار تو گذاشته. تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب، تنهایی، این تنها یعنی تنهایی جهان رو بگیره بی منت، دیگه نه سپاه میخواد نه لشکر 20 میلیونی نه ارتش 40 میلیونی، هیچی نمیخواد، تنهایی میتونه بره یه جهانی رو فتح کنه. خب همه هم میدونی که در مورد نالایق بودن شاه شجاع زیاد حرف زدن و خواستن زیرابشو بزنن، موفق نشدن، یه روزای موفق شدن. اینجا داره میگه این نیرو و قدرت شاه شجاع از یه جای دیگه است، شما به راحتی نمیتونی زیرابشو بزنی. تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب، تنها جهان بگیرد بی منت سپاهی. کلک تو خوش نویسد در شأن یار و اغیار، تعویذ جان فزایی افسون عمر کاری. خب این کلک تو همون کلک قلم توه، خوش نویسه چی می نویسه؟ در شأن یار و اغیار، دوست و دشمن. برای دوست و دشمن همه چی این قلم شما می نویسه. چی می نویسه؟ برای دوست تعویض جان فضایی. تعویض همین دعا و ذکری، آیه‌ای، چیزی می نوشتن، گردنشون می داختن، انگشتشون تو جیبشون، هر جاشون، که جلوگیری از آسیب‌های چشم زخم یا هر زخم دیگه‌ای. همون هرزه، تعویض جان فضایی، یعنی یه تعویضی که جان فضای عمر رو طولانی میکنه. چی میکنه؟
برای دوست،
برای دوست، برای یار. برای اغیار چی؟ افسون عمر، عمرکاهی، یه افسونی، یه وردی، یه جادویی که عمرش کوتاه بشه. الان اینا میان میگن مرگ هیچ کسی خوشحال نشید. فوفیوزا سخره. تعویض جان فضایی، افسون عمر کاهی، یعنی کاهنده عمر و فضاینده جان. اخه یه چیزی تو جان و عمرم هستا. جان یه ذره دوبادیه، یکی جونش در اومد یعنی مرد، یکی آخش جون گرفتم، یه بود روحانی و معنوی و سرزندگی و شادابیم. هیچ کی مثلا حالش خوب نمیشه نمیگه عمر گرفتم، جون میگیره. یعنی حال خوبی، یعنی هم بعد اون جونی که واقعا در میره که معادل عمره، که اگه نداشته باشی دیگه عمرت به پایان رسیده، هم معادل سرزندگی، حیات، شادابی. ولی عمر کاهی همون فقط عمره که کم میشه و از بین میره. حالا اینم شاید هم درست نباشه. کلک تو خوش نویسد در شأن یار و اغیار، یار و اغیار اینور، جان افزایی و عمرکاهی اونور. توی ادبیات بهش میگن لف و نشر، حالا خیلی هم مهم نیست. یعنی دوتا چیز رو اینجا میگه، بعد اونور ادامهشو اونور میگه. ای عنصر تو مخلوق از کبریای عزت، وی دولت تو ایمن از صدمه تباهی یا وسمت. نه اون کیمیا به جای کبریاه، اینی که دارم میگم صدمه و وسمته، توضیح میدم همشون. اما اگه عنصر یعنی چی؟ عنصر از نظر شیمی آن چیزی که قابل تجزیه دیگه نیست، ولی در متون قدیمی در چیز اون چیزی که گوهر وجود انسانه، اون جوهر، ذات، اصل. بعد ما یه عناصر چارگانه و اربعه هم داریم که معتقدن کل جهان هستی از آب و خاک و باد و آتش تشکیل شده. یعنی در وجود من چهار عنصره، کل جهان، درخت و همه چی هم این چهار عنصره. خب عناصر همه همینه، آب و خاک و آتش و اون عنصر وجود. ولی عنصر وجود تو چیه یارا؟ یا کیمیای عزت یا کبریای عزت. من الان در اون حالی هم که چون میدونم اینا رو برای کیرسو دروده دارم همطور فوش میدم. ای عنصر تو مخلوق، اصلا نمیتونم دیگه از هنر لذت ببرم. ای عنصر تو مخلوق از کبریای عزت یا کیمیای. خب تو از چی مخلوق، از چی خلق شدی؟ از کیمیای عزت یا کبریای عزت. اگه بگیم کیمیا، ببین کبریا از کبر و کبیر و بزرگ و همون معنای بزرگ و بزرگواری و عظمت و ایناست. عزت هم خودش همینه، یعنی عزیز بودن، بزرگ بودن، بزرگواری. دوتا کلمه انگار معنیش یکیه. کبریای عزت یعنی بزرگی و بزرگواری و عزیز بودن و فلان، تو آفریده شدی به خاطر همینه که الان پادشاهی، انقدر بزرگی و اینا. ولی اگه بگی کیمیای عزت، کیمیا اون کار و اون فرایندی که فلزات غیر طلا رو به طلا تبدیل میکرد، اون موقع شاید اون جوهر، اون اکسیر مثلا طلا شدن کیمیای عزت یه مقدار بهتر باشه. ولی کبریا با این مخلوق و عنصر و اینا یه مقدار بیشتر میخوره. کبریا قدیمی تر هم هست گویا، در نسخه های نزدیک به عصر حافظ کبریاه. کیمیا هم خوبه، جفتش هم خوبه. ای عنصر تو مخلوق از کبریای عزت، وی دولت تو ایمن از صدمه تباهی یا وسمت. اگه وسمت نسختون، وسمت هم دقیقا به معنای سستیه، یعنی دولت تو سست نمیشه، تباه نمیشه. از بی نمیره. دولت چیه؟ دولت یعنی سعادت و خوشبختی. حالا سعادت و خوشبختی یه نفر داشتن یه پسر خوشگل و خوب و آقا، ببین چه قشنگ نشسته گوش میکنه، مثل این گل پسر ماه که ایشالله همیشه خدا برات نگهش داره. سعادت و خوشبختی یه نفر هم اینه که مثلا رئیس جمهور بشه، نماینده مجلس بشه، پادشاه بشه، رهبر بشه، نمیدونم رئیس پارلمان چیه دیروز دعوا شده هم دیگر رو زدن کشتن بشه. بعدش او آها تو کنگو داور رو زدن کشتن بیچاره، دو تا بازی مثل استقلال پرسپولیس ما بوده، یکی باخته یکی برده و یکی رو ریختن سر داور انقدر زدن بیچاره برده. حالا هر کی سعادت و خوشبختیش یه جوریه دیگه. ببینید حالا این سعادت و خوشبختی شاه شجاع تو چیه؟ تو اون پادشاهیشه که به خاطرش پدرش هم از بین برد. حتما همین رو میخواد دیگه، سعادتش تو همین بوده که چیزه. بس در نهایت دولت هم به معنای سعادت و خوشبختی در معنای عامش، هم برای شاه شجاع به معنای اون پادشاهی و اون اینقدر به خاطرش با همه جنگید، همه رو کشت، این همه کور کرد فلان. ای عنصر تو مخلوق از کیمیای عزت یا کبریای عزت، و ای دولت تو ایمن از صدمه تباهی یا وسمت تباهی. بیت بعدیتون چیه؟
ساقی بیار
آبی از چشمه. اینجا دیگه با نسخه دکتر خالری جا به جایی داره. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب. خب از اینجا به بعد کلا ببینید، تا الان داشت همش از پادشاه تعریف میکرد، گفت رخ تو انوار پادشاهیه، حکمت الهیه، هر کی حشمت تو رو ندونه مرغ و ماهی بهش میخنده، تیغ تو رو که از آسمون آب دادن، کلک تو که تعویض و افسون و غیره مینویسه، بعد عنصر تو از کیمیای عزته. از اینجا به بعد یه ذره جریان فرق میکنه. تو قصائد هم همینطوریه، قصیده قسمت‌های مختلفی داره که حالا چون جای دیگه در موردش صحبت کردم امروز نمیگم، که برسیم این ابیات رو بخونیم تموم کنیم. خب از اینجا بعد چی میگه؟ ساقی بیار آبی. بیار یه ساقی چی میاره؟ نه بابا آب میاره. ببین میگه بیار آبی. ببین اینقدر از چشمش ولی فرق داره، از چشمه خرابات. ببین آبش آبه، چشمش چون فرق داره. البته این هم شرابه دیگه، یه شر اولش داره، آبی که ایجاد شر میکنه دیگه میشه شراب دیگه. تا خرقه ها بشوییم از عجب. یه ذره بالاخره حافظانه حرف زد، الحمدلله این سه چهار بیت آخر یه ذره حافظانه است. و غزل 490 کلی توضیح دادم که حافظ چرا مخالف خانقاهه، چرا مخالف خرقه است. اگه کسی گوش نکرده برگرده گوش کنه. اونجا گفتم که یکی از ابزارهایی که باعث میشه عجب و غرور و خودخواهی در آدم زیاد بشه، یکیش همین ابزار دینداری و گرایش به عرفان و تصوف و خانقاه است. اینجا میگه عجب خانقاهی. عجب یعنی غرور و تکبر. اون غرور و تکبر ناشی از دین، ناشی از خانقاه، ناشی از تصوف، سیر و سلوک یا هر چیز دیگه ای. من یه شرابی میخوام که بیاد و این عجب و غرور منو از بی ببره. حالا شاید هم عجب و غرورشو میخواسته بذاره کنار که بتونه راحت پادشاهی شاه شجاع رو بکنه. به هر حال آدمی که عزت نفس داره، غرور داره، اینقدر راحت نمیتونه انوار پادشاهی و حکمت الهی و کبریای الهی رو بچسبونه به یه شاه شجاع نامی. حالا باز خدا رو شکر تو آل مظفر این شاه شجاع از بقیه یکم بهتر بوده. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. برگردید به همه نکاتی که حافظ چقدر با اهل خانقاه مخالفت داشته، چقدر با اون غرور که راه به هیچ جایی نمیبره. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات. بیت بعدیتون عمریست. آره عمریست پادشاه ها کزمه توهیست جامم. اینو میخواسته بگه پادشاه، عمریست جام من از شراب خالیه، اینک ز بنده دعوی و از محتسب. اگه ادعای منو قبول نداری از محتسب بپرس، گواه و شاهد من محتسبه که اصلا تو نبودی نمیذاش ما نزدیک شراب بشیم. این محتسب چند تا معنی داره. پدر شاه شجاع امیر مبارز الدین خیلی دینداری سرسختانه و متعصبانه ای داشته که در میخانه ها ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، برای دوره امیر مبارز الدینه که در میخونه ها رو میبست، میشکون، قل و قم میکرد، میگرفت، محتسب گذاشته بود هر کی شراب خورد شلاق بزنه و غیره. اصلا خودش هم لقبش شده بود شاه محتسب. خب یکی این اشاره محتسب به امیر مبارز الدین و دوره امیر مبارز الدین بابای شاه شجاعه که نمیذاش هیچ کس نفس بکشه، گشت ارشاد و سر هر کوچه ای طرح نور، ببخشید طرح نور رو نور بود، سر هر کوچه ای گذاشته بود نمیذاش هیچ کس نفس بکشه. آره حالا تو اومدی خدا رو شکر دیگه، تو که چیزی اصلاح طلبی نمیدونم چیه اسم اینا، اصولگرا دیگه نیستی، اصلاح طلبی، یه ذره با ما مردم مباشات و مدارا میکنی، دمت گرم، بیا جام ما رو پر کن تو دوره امیر مبارز الدین یا شاه محتسب که ما اصلا به هیچ جایی. این یه بخشش. بخش دوم که بخش مهمتره، چون امیر مبارز الدین خیلی اهل شعر و هنر و نمیدونم اینجور چیزا نبود، شاعرا به دربارش راه
نداشتن.
وقتی راه نداشتن پولم
نداشتن.
یعنی معیشت برای حافظ و امثال اونا تنگ شده بود تو دوره امیر مبارز الدین، تو دوره ای که اهل قدر هنر رو ندونن، اهل هنر بنده خدا مجبوره بره راننده اسنپ بشه. چرا؟ چون قدر دونسته نمیشه. حالا زمان سعدی بود که هنرمند هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند، بی هنر لقمه چیند و سختی بیند، ولی در زمان امیر مبارز الدین و امثال هم بی هنر یه گوشه نشستن و یا راننده اسنپ شدن یا رفتن بقالی زدن یا رفتن نمیدونم یه جا چند تاشون رو میشناسم عطاری باز کردن، چاره دیگه ای نیست. حالا اینم میگه ببین معیشت بر ما تنگ شده، جام من خالیه، جام اینجا دیگه شراب این همین کیسه است، همین امورات زندگیه، همین معیشته، همین گذران عمره، که یه جاهای دیگه خود حافظ قشنگ علنن این رو میگه، میگه بهار میگذرد دادگستر آدر یاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. مثل الان هفته آخر بهاری، میگه بهار داره میگذره و من هیچ پولی ندارم که برم باهاش شراب بخرم. حالا شراب و شما بگو کباب، بگو نون، بگو سیب زمینی، بگو مرغ، بگو گوشت کیلو 800,000 تومان. دادگستر، ای کسی که واقعا اهل دادی، بیا هوای مردم و بهار رفت و ما یه مثلا جوجه کباب با نوشابه نتونستیم به بچه‌مون بدیم. به خاطر همینه اینجا هم میگه، میگه ساقی بیار آبی از چشمه خرابات تا خرقه ها چی؟ این یه بیت دیگه بود، داشتیم چی بخوندیم؟ عمریست پادشاه ها کزمه توهیست جامم، اینک زبنده دعوی و از محتسب. بیا شاهد میخوای؟ بیا ببین چی کار کردید با وضع معیشت مردم. که حافظ بارها اصلا در قالب وظیفه، وظیفه یعنی مقرری، یه پولی که ماهانه یا مثلا سالانه به هر حال بستگی داره، در یک دوره متناوباً یه نفر دریافت میکنه، همیشه میگه وظیفه من عقب افتاده، من دیگه از جای وظیفه دریافت نمیکنم. عمریست پادشاها کزمه توهیست جامم، اینک ز بنده دعوی و از محتسب گواهی، گر پرتوی ز تیغت، تو که تازه این همه قدرت داری، بر کان و معدن افتد یاقوت سرخ رو را بخشند رنگ کاهی. تیغ که گفتم شمشیر، پرتو یعنی درخشندگی شمشیر، در نهایت یعنی قدرت. اگر نشانه قدرت تو یه تار سیبیل تو رو طرف ببینه اینا همه نشانه های قدرت دیگه. اگر قدرت تو بر کان و معدن، کان و معدن یه معنی رو میده، معدن عربیشه، کان فارسیشه، یعنی جفتش سنگ های قیمتی، جایی که سنگ های قیمتی هست، اگه پرتوی از روشنایی تیغ و شمشیر تو، یعنی قدرت تو بر کان و معدنم بیفته، یاقوت سرخ رنگش عوض میشه، میشه کاه. کاه چه رنگیه؟ زرده. یعنی میترسه، رنگش میپره. تو اگه قدرت تو بیای نشون بدی، دیگه ایکس و ایگرگ بهانه ندارن که پادشاه به ما اینطور دستور داده و زیر محتسب بیاد زیر عبا و قبای تو قایم بشه هر کاری دلش خواست. تو پادشاهی، بیا و این پرتوی از تیغت رو بکش و بذار رنگ همه قدرت نشون بده. چی؟ کتنه شیعه. تو نشون بده که ببین چی داره شیر میکنه طرفو. تو نشون بده که قدرت دست کیه. خب چند تا نکته هم داره این بیت. یکی این که قدما معتقد بودن تابش مستمر و مداوم نور خورشید باعث میشه برخی سنگ ها تبدیل به سنگ های قیمتی بشن. چرا مثلا یاقوت به وجود میاد، نمیدونم فیروزه به وجود میاد؟ یکی صبر، یکی تابش نور خورشید و فشار. این سه چهار تا باعث میشه سنگ‌های بی‌ارزش تبدیل به سنگ‌های قیمتی بشن. به خاطر همین میگه پرتو تیغت، یعنی اون تابش و اون نوری که تیغ و شمشیر تو داره اگر بر کان و معدن بیفته. خب یاقوت سرخ چرا؟ اولا آدمی که جسور شجاعه، خیلی رنگ و روش نپریده، خیلی سرخه، میخواد چی میگن؟ کلش داغه، میخواد بره و همه رو نابود کنه. وقتی میترسه رنگش میره زرد میشه. یه نکته دیگه هم هست، یاقوت نوع زردم داره که دقیقا کاهیه. کاهی همین کاغذی که ما میگیم کاهی اینطوری. ببین این کاغذ با این کاغذ رنگش فرق داره، این کاهیه، این سفیده. دقیقا رنگ زردش کاهیه. اتفاقا شاید حافظ میخواد بگه میدونی چرا بعضی یاقوتا زردن بعضی ها سرخن؟ نوع سرخش البته مرغوبه و گرون قیمته، چون تیغ شمشیر تو رو دیده، رنگش پریده، ترسیده، زرد شده. بهش در ادبیات میگن حسن تعلیل، یعنی آوردن یه دلیل خوشگل و قشنگ برای یه امر طبیعی. تو میگی چرا بعضی یاقوتا قرمزن بعضی ها زردن؟ میگن قدرت تو رو دیدن، ترسیدن، رنگشون زرد شده. حالا ببین دوباره بخون، گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتد، یاقوت سرخ رو را بخشد رنگ کاهی. دانمه، آره دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان. دیگه کامل داره تمام تلاشش رو میکنه، محبت و نمیدونم عطوفت و در کیسه رو شل کنه دیگه، دیگه لپ کلام. دانم دلت ببخشد، یعنی رحم و مروت، بر کی؟ بر عجز شب نشینان. گر حال من بپرسی از باد صبحگاهی. خب اولا باد صبحگاهی هم که خبر میاره میبره. شب نشینان کیان؟ یا عارفانن؟ اگه بخوای شعر رو عرفانی معنی کنی، شب تا سحر دارن دعا میکنن و نماز شب میخونن. یا این که مثلا کیان؟ عاشقان، که به قول سعدی نشان عاشقان باشد که شب با روز پیونده، شب تا روز خوابش نمیبره، یاد دلدار و دلبر میفته. یا هر کسی که درد داره، ساعت 2 شب برو داروخونه شبانه روزی، پر آدماییه که اومدن مسکن میخواد. چرا؟ چون همون درد و صبحم داشته آها، ولی شب به اوج خودش میرسه، چون دیگه کاری مشغول نیست و ذهنش مشغول نیست. خب حالا چه عارف باشه، چه عاشق باشه، چه پر از درد و رنج باشه، از باد صبحگاهی زجه و ناله و اشک و گریه شبانگاهی منو بپرس. بهت قول میدم اگه حال منو باد صبا، باد صبحگاهی بهت بگه، تو هم دلت به حال من میسوزه و حتما یه بخششی، یه کرمی، یه مهر و محبتی میکنی. دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان، گر حال من بپرسی از باد صبحگاهی. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی شاه. بیت این غزل همینه. اصلا ما غزل رو خوندیم به خاطر اینکه این بیت توش بود، اگه نبود چه بسا نمیخوندی. خب کلش داستان حضرت آدمه. دقیقا خیلی جالبه که الان این دوتا با هم همزمان شدن. جلسه قبل مثنوی که همین یک شنبه برگزار شد، جلسه 39، ما رسیدیم به همین داستان حضرت آدم که عصیان کرد و حرف خدا رو گوش نکرد و از بهشت رانده شد. و اونجا من دقیقا همین بیت حافظ رو خوندم، گفتم مثنوی مولانا این همه داستان رو تو این همه بیت طول و تفسیر میده، حافظ همش رو توی یه بیت میاد. هنر حافظ همینه و حرفش هم همینه. جایی که آدم صفی یعنی آدم برگزیده، مصطفی از همین ریشه است، اونی که برگزیده است آدم ابوالبشره، میاد عصیان میکنه، سرکشی میکنه و از بهشت میفته بیرون. ما چرا باید ادعا کنیم بیگناهیم؟ اگه ما هم خبط و خطایی کردیم. حالا آخه ناشی از اینه که گویا برخی میگفتن که اهل شیراز داشتن زیراب شاه شجاع رو میزدن، که یعنی شایسته نیست کس دیگر رو به جای شاه شجاع پادشاه کنن و از این حرفا. حالا ما هم اگه گناهی کردیم، بدون ما هم فرزندان اون آدمیم. اون آدم با پیامبر بود، کلی خدا علم و دانش در اختیار اون داد، به قول قرآن علم الاسما بود، یعنی کل اسمها، کل آگاهی های جهان رو خدا به آدم داد. تازه به قول مولانا فقط یه نعی براش گذاشت، یه دونه، گفت فقط به این شجره ممنوع نزدیک
نشو.
مثل ما نگفت اینو نکن، اونو نکن، اینو بکن، اونو نکن، اینقدر میکنی گیج میشی، بالاخره بکنم نکنم، کجا برم کجا نرم، چیو بخورم چیو نخورم. یه دونه نهی گذاشت براش، تازه اونم نتونست رعایت کنه. حالا این پدر ما بوده، دیگه از ما چه توقعی داری؟ ما را چگونه زیبد. یه جا دیگه دیگه من که چی؟ پدرم روضه رضوان به دو گندو، من اصلا کی باشم؟ منم پدر همون بسرم. این هم همینه، ما را چگونه زیبد، یعنی زیبا نیست، شایسته نیست ادعای بیگناهی کردن. هر کی ادعا کرد این بیتو براش بخونید. حافظ چو پادشاهت گهگاه میبرد نام، یعنی حواست باشه که پادشاه هم خیلی یه جاهای قشنگ رسمن حافظ بیان میکنه که منو خیلی دیگه به دربار راه نمیدی. خب بابا آخه ما هم پول میخوایم، ما هم باید زندگیمون یه جور بگذره. ما همه رو میبینم، مثلا شاعر آقای نادری رو دعوت کردی، شاعر خانم خلیلی رو دعوت کردی، شاعر خانم برمال رو دعوت کردی، چرا ما رو دعوت نکردی؟ اینجا میگه، میگه حافظ چو پادشاهت گهگاه میبرد ناب، اب نداره، رنجش ز بخت نگو، من بدبختم، شانس ندارم، چی بیچارم من، میبینی؟ اینو نگو، بازا به عذر خواهی. از کی عذر خواهی کن؟ از پادشاه دیگه. برو ببین شاید خفت و خطایی کردی، مشکلت با من چیه، بیا کسی زیرا به ما رو زده، بیا شفاف سازی کن. ببین چه قصیده ای برات گفتم، 14 بیت بر سنگ بخوری آب میشه دیگه. حالا دیگه تو که شاه شجاعی، خودت اهل کرم و بخششی و چیزهای شبیه این. حالا همه اینایی که من گفتم شاه شجاع، شما بذار برای معشوق عرفانی، معشوق زمینی و همش جواب میده. هر چند واقعا خیلی قصیده واره و هر چقدر بخوای از زیرش قصر در بری دیگه یه جاهایی نمیچسبه دیگه. دیگه باید قبول کنیم حافظم بعضی وقتا به قول اون دوست بزرگوارمون غم نان اگر بگذارد. و السلام علیکم و رحمت الله.